بدکرداری و خیانت به دیگران. برویم.
خدا نگهدار شما خوبانی که سر برنامه خود حاضری میزنید و بر ما منت میگذارید. اکنون برای برنامه دیگر آماده میشیم و شما را هم برای تنفس دیگر و انتخاب دیگر آزاد میمانیمتان. تا این فرصت و این انتخاب دیگر از جانب شما خوبان، خدا یار و نگهدارتان. تشکر سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
گرچه ناز دل بران دل تازه دارد، ناز هم بر دل من اندازه دارد.
با نام تو آغاز میکنیم ای خالق صحیفه روزگار، ای مهربان ترین مهربانان. سلام شنونده های گرانقدر، همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری. بسیار خوشحالیم که توفیق یافتیم بار دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم. این جانب از این لحظه به همراه همکار صدابردار خانم بزرگری در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. خب امروز در این بخش همکارانم این برنامه ها را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. تا دقایق دیگر در ساعت 1 با وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:30 برنامه گزارش ویژه پخش خواهد شد. دخالت بی پایان عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 1:45 تقدیمتان می شود. علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را در ساعت 2 بشنوند. ضربان عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 2:15 پخش می شود. بعد از برنامه ضربان برنامه آیا می دانید را می شنوید در ساعت 2:40. در ساعت 2:45 برنامه گلچین موسیقی تقدیم علاقمندان خواهد شد. بعد از آن در ساعت 3:15 برنامه انعکاس را خواهید شنید. عنوان برنامه بعدی گلبانگ غزل است که در ساعت 3:45 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 4 با وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید و در ساعت 4:10 برنامه در وادی نور پخش می شود. در ساعت 5 همکارانم برنامه روی موج جوانی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 6:45 برنامه ترنم باران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعد از برنامه ترنم باران افغانستان در هفته‌ای که گذشت عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 7 تقدیم شما عزیزان می شود. بعد از برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت برنامه پند پیران را خواهید شنید در ساعت 7:15 و آخرین بخش خبری در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از بخش خبری برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت را خواهید شنید در ساعت 7:40. امیدواریم که همراه ما باشید. انشاءالله از شنیدن برنامه هایی که خدمت شما عرض شد لذت ببرید. ما در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 7:50 به وقت ایران و افغانستان. امروز اذان مغرب با افق کابل در ساعت 6:39:22 خواهد بود. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
سفر زلمه خلیلزاد به کابل، حضور 100 تن از عناصر القاعده در افغانستان، عراقچی خواست ایران بازگشت دقیق و مدل برجام است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. منابع خبری اعلام کردند که نماینده ویژه آمریکا برای رایزنی با مقامات افغان درباره ایجاد دولت مشارکتی با طالبان وارد کابل شده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در آستانه نشست استانبول برای دیدار با مقامات افغانستان درباره طرح ایجاد دولت مشارکتی با گروه طالبان به کابل آمده است. پیش از این نیز غنی رئیس جمهور افغانستان گفته بود که خلیلزاد قرار است این هفته به کابل بیاید تا پیرامون صلح رایزنی‌های منظمی صورت گیرد. رئیس جمهور افغانستان همچنین در مراسمی در ارگ ریاست جمهوری این کشور طرح 3 قسمتی خود را برای صلح تشریح کرد که در آن بر ضرورت انتقال قدرت از طریق انتخابات تاکید کرد. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان نیمه ماه اوت سال گذشته در سفر به کابل و دوحه طرح ایجاد حکومت مشارکتی یا انتقالی را مطرح کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان نیز به تلویزیون آریانا گفته بود که طرح حکومت مشارکتی صلح توسط خلیلزاد و طالبان نیز ارائه شده است. کمیته نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد شمار اعضای القاعده در افغانستان را حدود 600 نفر اعلام کرد. با گزارش طلوع نیوز، کمیته نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد روز جمعه با انتشار گزارشی درباره نقش القاعده در خشونت‌های افغانستان اعلام کرد همچنان حدود 600 تن از عناصر این گروه تروریستی در 18 ولایت افغانستان حضور دارند و به حملات تروریستی ضد نیروهای دولتی ادامه می‌دهند. در این گزارش آمده است که عناصر القاعده و گروه‌های وابسته در ماه‌های پس از امضای توافقنامه صلح آمریکا با طالبان در ده‌ها حمله در ولایت مختلف افغانستان دست داشتند. این در حالی است که شبکه اطلاع‌رسانی القاعده به نام ثبات از ماه نوامبر سال 2020 میلادی تا کنون ده‌ها حمله القاعده و گروه‌های وابسته به آن را در ولایت افغانستان تایید کرده است. وزارت دفاع افغانستان نیز تایید می‌کند که با وجود تعهد طالبان به قطع روابط با القاعده و شورشیان خارجی دیگر در توافقنامه صلح آمریکا، طالبان هنوز با القاعده پیوند دارد. روح الله احمدزاده سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان هم گفت رابطه میان گروه القاعده و طالبان مثل گذشته تنگاتنگ بوده و در نقاط مختلف و ولایات مختلف افغانستان در نتیجه عملیات نیروهای ما افراد کلیدی القاعده هدف قرار گرفته‌اند. صدای چندین انفجار صبح امروز در شهر هرات در غرب افغانستان شنیده شد. خبرگزاری همکار ما خبرنگار صدا و سیما در هرات گزارش داد چندین انفجار نزدیک شرکت گاز در منطقه کمرکلاق هرات رخ داده و اکنون نیروهای امنیتی و آمبولانس ها به محل حادثه اعزام شدند. در همین ارتباط مستقیم تلفنی برقرار کردیم با خبرنگار ما آقای فیض احمد محمدی در زون غرب افغانستان. آقای محمدی، حضور شما عرض سلام و ظهر بخیر دارم. تشکر از این ارتباط شما. در رابطه با این انفجار توضیحات را بر ما و دوستان ما داشته باشید. آقای محمدی، صدای ما رو میشنوین؟ آقای محمدی؟ بله، ظاهراً مثل که مشکلی پیش آمده در خط ارتباطی ما، چنانچه ارتباط ما مجدداً برقرار شد باز هم با شما خواهیم بود. اما در ارتباط با این خبر باید گفت که عبدالحکیم تمنا رئیس ساعت عامه ولایت هرات گفته است که انفجارات در شرکت گاز منطقه دهنه کمرکلاق شهر هرات رخ داده و علت آن هم مشخص نبوده است. به گفته وی هنوز از تلفات و خسارات این انفجار گزارشی در دست نیست. حمله نیروهای اردوی افغانستان به مواضع گروه طالبان در ولایت بدخشان به کشته و زخمی شدن ده ها عضو این گروه منجر شد. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از منابع امنیتی افغان اعلام کرد در حمله هوایی دیروز اردوی افغانستان به مراکز تجمع طالبان در ولسوالی واردوج بدخشان 26 عضو این گروه از جمله قاری حیدری ولسوال خودخوانده و قاری فاروق فرمانده ارشد گروه طالبان کشته شدند. در این عملیات 23 عضو گروه طالبان زخمی و خسارات سنگینی هم به تجهیزات این گروه وارد شد. عملیات هوایی دیروز به مواضع طالبان در بدخشان سنگین ترین حمله نیروهای دولتی به طالبان در این منطقه در ماه‌های اخیر بوده است. تشدید درگیری‌ها بین نیروهای دولتی و طالبان در روزهای اخیر در حالی است که دو طرف خود را برای مذاکرات صلح در استانبول ترکیه آماده می‌کنند. از اتاق فرمان اشاره میکنن که ارتباط تلفنی با آقای محمدی برقرار شده. از آقای محمدی صدای من رو میشنوین؟
سلام خدمت شما خانم احسان‌زاده، وقت شما بخیر، عافیت.
سلام بر شما، وقتتان بخیر. در رابطه با انفجار امروز در شهر هرات توضیحات رو بر ما و دوستان ما داشته باشید.
بله، صبح امروز هم شما هم خوب در دید خبر اشاره کردین، صدای مهیب چندین انفجار نگرانی های مردم هرات. این انفجارها در شمال شهر هرات و در نزدیکی محل ذخیره تانکرهای گاز هست در منطقه کمرکلاق واقع شده. این انفجارها همان گونه که مسئولان محلی اعلام کردن ناشی از برحال آتش سوزی بوده که در همین منطقه صورت گرفته و تانکرهای حامل گاز بر اثر آتش سوزی که بوده منفجر شده و این صداها به وجود آمده.
درست.
همین لحظه پیش با مسئول شفاخانه‌ای در حوزه هرات صحبت کرد. ازشون پرسیدم خب این انفجارها و این آتش سوزی آیا تلفات و خساراتی هم در پی داشته یا نه، اما ایشان گفت که تا کنون هیچ تلفاتی از این حادثه گزارش نشده. مقام‌های محلی در ولایت هرات و شخص هرات اعلام کرد که در حدود 6 تانکر حامل مواد گاز که در این منطقه در حال تخلیه گاز به تانکرهای ذخیره‌ای در این منطقه بوده در آتش سوخته و کاملا از بین رفته.
بله.
مسئولان اطفاییه در ولایت هرات هم خب اجالتاً وارد کارزار شدند و از پیشرفت بیشتر این آتش‌سوزی در منطقه جلوگیری کردند. تلفات که تاکنون گزارش نشده، اما خسارات مالی چندین لک دلاری برای شهروندان ولایت هرات متاسفانه بار دیگر بر اثر این آتش‌سوزی ها به بار آمده.
بله متاسفانه. آقای محمدی، با توجه به اینکه در آستانه نشست صلح استانبول هم قرار داریم، در نقاط مختلف افغانستان هم متاسفانه ما شاهد افزایش ناامنی ها هستیم و از جمله در ولایت هرات و دیگر مناطق زون غرب افغانستان، در این رابطه بفرمایید که واکنش های جامعه مدنی و رسانه ای افغانستان چه قسمی هست و چه تأثیراتی رو گذاشته به این قضایا؟
بله، بدون شک افزایش ناامنی ها در حوزه غرب افغانستان خب از این روز و دیروز نیست که نگرانی آفریده و شهروندان افغانستان نسبت به بدتر شدن وضعیت امنیتی نگرانتر ساخته و این بدگمانی ها را در بین مردم به وجود آورده که دولت افغانستان توان تامین امنیت در این منطقه یا در این حوزه از کشور نداره. خب جامعه مدنی ولایت هرات هم بارها در جلساتی که راه اندازی کرده، مقام های مسئول دعوت کرده، ازشان پرسان کرده و صدای مردم بوده، هم اعلام نارضایتی خودش اعلام کرده، نارضایتی خودش از وضعیت موجود اعلام کرده و تاکید کرده که اگر وضعیت به همین منوال پیش بره، خب این فاصله ها در بین دولت و مردم بیشتر از قبل خواهد شد و دیگه مردم به حرف دولت افغانستان و نماینده های دولتی که از جمله والیان و مسئولان امنیتی هستند دیگه باوری نخواهند کرد. نشست هایی هم که به خاطر رسیدن به صلح افغانستان در اقصانقات جهان داره برگزار میشه هم دردی از مردم افغانستان تا کنون دوا نکرده و هیچ نور امیدی حتی از دورادور هم سوسو نمیزنه. به همین خاطر نماینده های مردم هرات در شورای ولایتی، در پارلمان افغانستان، نماینده های مردم در جامعه مدنی تاکیدشان همین مسئله است که اگر قرار باشه که دولت افغانستان به صلح پایدار دست پیدا بکنه، باید این صلح کاملا افغانی باشه و مردم افغانستان خودشان بر سرنوشت خودشان حاکم بشند و به هر حال مشکلات و معضلاتی که در بین مردم هست را خودشان را حل بکنند و از دخالت‌های بیجایی که کشورهای بیرونی داره انجام میده و آتش این ناامنی‌ها هر روز گسترده‌تر میشه جلوگیری بشه.
بله درست. تشکر از شما آقای محمدی، اگر خودتون صحبت خاصی داشته باشید در خدمتتون هستیم.
سپاسگزار هستم. فقط کوتاه اشاره بکنم به این مسئله که انقریب قرار است که نشست استانبول برگزار بشه و خیلی ها امیدشان به همین نشست بسته شده. در همین باره با نماینده های مردم در بادغیس و فرا هم گفتگوهای داشتم، اونا هم نگران وضعیت هستند و تاکید میکنند که اگر این نشست هم به صلح نینجامه و ناامید و ناکام برای دیگه مردم افغانستان، هیچ امیدی به وضعیت بهتر شدن وضعیت در افغانستان نخواهند داشت. مردم و به خصوص نماینده های مردم در ولایات حوزه غرب افغانستان میگویند که از همین اکنون خیلی از خانواده ها دارن تمام اموال و زندگیشون رو میفروشن و مجبور و پولی به دست میارن تا اینکه بتوانن با استفاده از اون کشور ترک بکنند و به کشورهای پناه ببرند که اونجا احساس آرامش و امنیت بکنند. نماینده های مردم همچنان تاکید کردند که مردم بری باور هستند که اگر صلح افغانستان نتیجه نده، کشور به سوی ناامنی ها پیش خواهد رفت و جنگ های داخلی دامن مردم از دوباره فرا خواهد گرفت. خب با امید این که انشالله صلح و امنیت سراسری در کشور تامین بشه.
انشالله. تشکر از شما آقای محمدی، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزار هستم. کارم از انزاده. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران جمعه شب با تاکید بر اینکه خواست ایران بازگشت دقیق به مدل برجام است تصریح کرد، در موضوع برداشت شدن تحریم ها ایران موضوعی منطقی و مستدل دارد. سید عباس عراقچی در گفتگو با پرس تی وی درباره نتایج مذاکرات وین خاطر نشان کرد، نتیجه‌ای که تا کنون به آن رسیده ایم این است که در مسیر درستی هستیم. عراقچی با بیان اینکه تلاش های هر دو گروه کاری تحریم ها و اقدامات ایران خوب بود افسود، همچنان نیاز است بحث ها ادامه یابد، به ویژه در موضوع رفع تحریم ها که موضوع پیچیده است. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با خواست منطقی ایران در خصوص برداشت شدن همه تحریم ها اشاره کرد و اظهار داشت موضع ایران این است که همه تحریم ها، چه آنها که در دوره ترامپ تحمیل شده و چه تحریم هایی که در برجام ذکر شده، همه باید برداشته شوند و آمریکایی ها خودشان بهتر می دانند باید چه کنند. روز جمعه دومین جلسه حضوری 18 نشست کمیسیون مشترک برجام که از روز سه‌شنبه در وین از سر گرفته شده بود برگزار شد. ارائه گزارش رایزنی‌های فنی صورت گرفته در جلسات گروه‌های کارشناسی لغو تحریم و هسته‌ای مهمترین دستور کار این نشست بود. نمایندگان اتحادیه اروپا با عنوان هماهنگ کننده های جلسات کارشناسی نتیجه رایزنی های کارشناسان ایران و کشورهای 4 جمع 1 را با اعضای کمیسیون مشترک گزارش کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم تاکید کرد تا پیش از لغو همه تحریم ها و بازگشت آمریکا به برجام نیازی به مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با واشنگتن نیست. سعید خطیب‌زاده در گفتگو با CNN تاکید کرد در وین یا مکان دیگری ایران با آمریکا پیش از بازگشتان به برجام مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم نخواهد کرد. وای با تاکید بر این که موضع ایران کاملا مشخص است، همه تحریم ها علیه ایران باید لغو شود گفت دولت بایدن باید عملا نشان دهد نه روی کاغذ که در صدد تصحیح اشتباهات دولت ترامپ است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سفر زلمه خلیلزاد به کابل، حضور صدها تن از عناصر القاعده در افغانستان، عراقچی خواست ایران بازگشت دقیق به مدل برجام است. همچنان با شما هستیم. با ادامه سرویس خبری این ساعت، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان جهانی سپاس. دعوت میکنم با بخش تحلیلی خبر هم با ما همراه شوید. رئیس پارلمان افغانستان اعلام کرد که در یک نشست ویژه با حضور مسئولان ارشد امنیتی لغو سفر هیئت پارلمانی پاکستان به کابل را بررسی می‌کند. میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان اظهار داشت که لغو سفر اسد قیصر رئیس پارلمان پاکستان و هیئت همراهش را به کابل در نشست ویژه امروز 21 حمل بررسی می‌کند. و افزود که در این نشست با حضور مقامات ارشد امنیتی و مسئولان میدان هوایی کابل درباره عوامل و انگیزه های لغو سفر هیئت پارلمان پاکستان بررسی خواهد شد. سفر اسد قیصر رئیس پارلمان پاکستان که برای پنجشنبه 19 حمل تنظیم شده بود، با دلیل خبر کشف مهمات انفجار نشده در نزدیکی میدان هوایی کابل لغو شد. وزارت خارجه افغانستان نیز در بیانیه‌ای ضمن تأسف از لغو سفر اسد قیصر به کابل ابراز امیدواری کرد که سفر هیئت پارلمانی پاکستان به کابل بار دیگر تنظیم شود. پیرامون این موضوع گفتگوی داشتم با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
خب موضوع به اون سطح نیست که تنش، چون تنش وجود داره، اصلا چی تنش دیگه به وجود بیشتر از بنابراین این موضوع نمیشه که تنشهای قبلی زیاد بسازه، به خاطر که یک گروه فکر میکنم در داخل دولت میخواین این موضوع به تعویق بفته، و چون طالبان در اخیر زیر فشار هستند به خاطر شرکت در دولت و حفظ جمهوریت، به این خاطر مشکل است که اینا بیاین امارت خود تعمیل کنند بالای مردم افغانستان. و پاکستان هم متوجه از قضیه شده که قضیه افغانستان به این سادگی هم نیست که دوباره طالب ها مسلط شوند. و همچنان ادامه جنگ که باز هم به نفع پاکستان گفته میشه شاید خطرناک باشد، به خاطر فشارهای منطقه‌ای و همچنان فشارهای اخیر آمریکا بالای پاکستان. به این خاطر این تلاش ها و دید و بازدید ها به خاطر ایجاد یک حکومت مشارکتی بین کشورهای مختلف است. البته من نمیگم افغان ها، چون افغان ها متاسفانه کمترین سهم دارند در ایجاد دولت در افغانستان و اینا مثل مواد سوخت مورد استفاده قرار میگیرند. چی سیاست مدارای ما هست، چی هم مردم بیچاره افغانستان است. گاهی سپر جنگ هستند، گاهی هم قربانی جنگ. بنابراین اینا گروه های مختلف در تضادهایی که بین خود دارند چنین قضایه را اندازی میکنند که کشف از این هم مشکل است، چون استخبارات در داخل خودشان است. گرچه صداهای برآمده است هر طرف که موضوع زیر تحقیق است و شاید یک دسته بوده باشه، اما به صورت واضح نگفتند ارگان امنیتی که قضیه از چی قرار است. اما به هر صورت دستای داخل دولت هم کار میکنه که طالب ها یعنی به زودی نبیاین و اگر نیاین هم مانند آقای حکمتیار به شکلی از اشکال داخل نظام شوند، اما نه به او شکلی که طالب ها و پاکستان میخواهند.
استاد بفرمایید که آیا لغو این سفر با توجه به دعوت رسمی مقامات افغانستان از اسد قیصر منجر به افزایش ناامنی ها و مشکلات سیاسی و اقتصادی هم خواهد شد یا خیر؟
خب این یک شکل میخواستم بتن چون اینا نماینده یا رؤسای پارلمان هستن، گویا از افغانستان نماینده های مردم، گرچه مردم به این قول چندان اعتقاد ندارن، اما برخلاف از پاکستان چیزی گفته نمیتونن که تا چی حد اینا نماینده های استخباراتی هستن و تا چی حد هم نماینده های واقعی مردم. به هر صورت اینا یک تمثیل میخواستن بکنن در آخر که گویا نماینده های مردم در این راستا تصمیم گیرنده هستن و یک شکل قانونی و مشروعیت ببخشن به این مذاکرات، چون قبلا مقامات استخباراتی و نظامی پاکستان زیاد دید و بازدید ها داشتن و این بار هم یک چنین تصمیم گرفته شد. من هم میفهم تو اندازه شاید هم یک نوع جنبه تبلیغاتی داشته باشه، بر صورتی سبوتاش شد و به تعویق افتاد و حال هم پاکستانی ها باز روی خوش نشان دادن که میشه در سفر که دوباره تصمیم گرفته میشه حضور پیدا بکنن و در افغانستان برای مذاکره بیان. گرچه مذاکرات چندان سرنوشت ساز نیست تا تصمیم هایی که در خارج کشور گرفته میشه و قراری که در ترکیه هم گفته شد که مداخله سود نمیبخشه، هر کسی که بخواید اینجا اعمال نفوذ بکنه باز یک نوع ادامه جنگ است. خب این یک نوع به اصطلاح غیر مستقیم عرف تمام کشورهای زیر دخل در افغانستان بود.
استاد شما هم اشاره کردید به بحث نشست استانبول، بفرمایید که نقشی که پاکستان میتونه در بحث مذاکرات صلح افغانستان و این نشست داشته باشه تحلیل شما چی هست این ارتباط؟
خب پاکستان امتیازات مشخص را که راجع به خط دیورند و همچنان آبهای افغانستان یا استفاده رایگان از آبهای افغانستان است فشار میاره، همچنان عرض بازارش در افغانستان، بازار تجارتیش و همچنان در راه به طرف آسیای میانه، که در صورت داشتن قدرت و خصوصا در بعض ولایاتی که طرف توجه خود پاکستان و گروه طالب ها هست، البته پاکستان مهم است چون گروه طالب ها تطبیق کننده سیاست پاکستان هستند، همونطور که دولت بیشتر تطبیق کننده سیاست آمریکایی هاست در افغانستان، اونا هم حرفی از پاکستان دارند، ولی فشارهایی که از جانب روس ها و دیگر کشورها هست این تعمیل میشه در مذاکرات استانبول و ناگزیر هستند که یک دولت بسازند که در اینجا سهم اینمی نماینده هایی که به صورت غیر مستقیم منافع کشورها را تامین میکنه مساویانه یا به زعم از اونا به اصطلاح عادلانه باشه.
عزیزان شنونده، چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه خواست ایران بازگشت دقیق و مدل برجام است تصریح کرد در موضوع برداشته شدن تحریم ها ایران موضع منطقی و مستدل دارد. سید عباس عراقچی در گفتگو با پرس تیوی درباره نتایج مذاکرات وین خاطر نشان کرد نتیجه‌ای که تاکنون به آن رسیده ایم این است که در مسیر درستی هستیم. عراقچی با بیان اینکه تلاش های هر دو گروه کاری تحریم ها و اقدامات ایران خوب بود افسود، همچنان نیاز است بحث ها ادامه یابد به ویژه در موضوع رفع تحریم ها که موضوع پیچیده است. پیرامون همین موضوع گفتگویی هم داشتم با آقای غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت میکنم تحلیل وی را هم شنونده باشید.
در رابطه با کلیت نشست های کمیسیون های مشترک برجام جمهوری اسلامی ایران و گروه 4 به علاوه 1، بشه اولین هستش که به حال این نشست به صورت دوره‌ای برگزار میشه و با نشست های دوره‌ای گذشته تفاوت خاصی نه، به صورت روتین نشست ها برگزار میشه. اما اون چیزی که در این دوره از مذاکرات میشه گفت تفاوتی که وجود داره این هستش که به حال با توجه به شرایطی که کشورهای اروپایی با مواجه هستن و در کنار اون آمریکایی ها برای اینکه بخواهند اون ادعاهایی رو که در رابطه با مسئله بازگشت برجام و احیای برجام داشته بخوان محقق بکنن، یک بودی از این اهمیت نشست شده و مسئله این هستش که اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بدعهدی ها و عدم اجرای طرفهای مقابل داشته، اقداماتی که بر اساس مصوبه مجلس انجام شد مبنی بر احیای غنی‌سازی 20%، لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاق، اینها مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی این پیام رو برای غربی ها داشته که دوران بدعهدی هاشون و اینکه بخواهند سیاست های اطلاف وقت رو داشته باشن به پایان رسیده. با توجه به این شرایط ما شاید هستیم که اروپایی ها ادعای تلاش برای احیای برجام رو مطرح کنند. به حال دولت جدید آمریکا که ادعای تغییر سیاست های دوران ترامپ رو داشته، نگاه دیگه ای رو در رابطه با نشست وین و مذاکرات برجامی مطرح کرده و ادعای این رو داره که به دنبال بازگشتن به تعهدات برجامی بازگشتن به برجام هستش. اما اون چیزی که در عملکرد آمریکایی شاهد هستیم فعلا صحبتی در رابطه با تعهد پذیری و رفتار عملی از اونها مشاهده نشده و نشست وین هم در این دو مذاکرات که برگزار شده میشه گفت یک نوع راهکار مقدماتی بوده، یک نشست مقدماتی بوده برای رسیدن به اون نتیجه که اعلام میشه تعهد پذیری شدن دو طرف برجام در قبال برجام هستش. و مسئله مهم به حال اون چیزی که مطرح شده تهیه لیست هستش برای لغو تحریم ها که آمریکایی ها فعلا اقدام عملی برای تهیه لیست و تایید اون انجام ندادن.
استاد با توجه به صحبت هایی که شما هم داشتید و با در نظر داشت بحث لغو تمام تحریم های ایران از سوی آمریکا و راست آزمایی آنها توسط جمهوری اسلامی ایران، آیا فکر میکنید که چنین خواسته ای را آمریکایی ها به صورت شفاف و واقعی عملی خواهند کرد یا خیر؟
بدون چیزی که ما در رفتار آمریکایی شاهد هستیم که اونها همچنان همون سیاست های اعمال فشار خودشون رو دارن و آمریکایی‌ها به این تصور هستن که با سیاست تهدید و تحریم میتونن ایران رو از خواسته های خودش نمیشه گفت عقب بزنن و موازی رو که از سوی برخی از مقامات آمریکایی از جمله سخنگوی وزارت خارجه آمریکا داشتیم که مطرح کرده که تحریم ها ابزار فشار آمریکا علیه ایران هست و بحث اینکه اونها اعلام کردن با مسائل منطقه‌ای و موشکی رو هم در نظر داریم میشه گفت که دور از ذهن هستش که آمریکایی‌ها بخوان تعهد پذیری کامل داشتن، چون که در رابطه با تهیه لیست هم آمریکایی ها اقدام شفافی در این زمینه صورت ندادن و در حال تفت رفتن از این مسئله هستن. میشه گفت اون چیزی که در آمریکایی ها مشاهده میشه اونها همچنان در توهم تاثیرپذیری تحریم ها و سیاست های فشارشون هست، هرچند که اونها اذعان کردن که سیاست فشار حداکثری شکست خورده، اما در عمل شاهد هستیم که اونها هم با ادعایی که در گذشته مثلا یعنی فشار هوشمندانه همچنان همون سیاست ها رو دارن ادامه میدن و عملکرد مثبتی رو مؤثر آمریکایی ها شاهد و حضور اونها هم در نشست وین بیشتر میشه گفت در حالت یک ژست سیاسی بوده که برای افکار عمومی آمریکا و برخی از مصرفهای خارجی صورت گرفته. اروپایی ها همیشه گفت تا کنون اون اقدام عملی رو که باید برای لغو تحریم ها انجام بدن صورت ندادن. میشه که نو تا به امروز ما شاهد نوعی اتلاف وقت در عملکرد کشورهای اروپایی و آمریکا بودیم، چرا که به حال لغو تحریم ها نیاز مذاکره طولانی مدت نداره و آمریکایی و اروپایی ها میتونن به سرعت با چند میشه فرمان و عملکرد عملی لغو تحریم ها رو اجرایی بکنن و نوع رفتاری که الان انجام دادن نشون میده که فعلا اون عملکرد و اون صداقتی که باید در آمریکایی و اون اراده‌ای که در کشورهای غربی برای لغو تحریم‌ها باشه فعلا مشاهده نشده.
استاد بفرمایید که شما خودتان به عنوان یک تن از تحلیلگران و روزنامه‌نگاران مقیم جمهوری اسلامی ایران و از تحلیلگران مسائل سیاسی، پیشبینی شما از روند بازگشت ایران به برجام چی است با توجه به اینکه بحث گام در برابر گام هم از سوی ایران به هیچ وجه قابل قبول نیست؟
اون چیزی که از طرف بهار کشورهای غربی مشاهدهش هستیم نوعی اتلاف وقت هستش و شاید هستیم که به حال اروپایی ها و آمریکایی ها روند مذاکره برای مذاکره رو در پیش گرفتن و اون عملکرد و اون شفافیتی که باید در رفتار اونها و لغو تحریم ها وجود داشته رو ما شاهد نیستیمش و در مقابل همه حال جمهوری اسلامی ایران تاکید داره که پذیرنده از یک طرف سیاست گام به گام نیستش، با توجه به اینکه حال در روند برجام ما شاهد بودیم که کشورهای غربی هیچ گونه تعهد پذیری رو انجام ندادن و هیچ صداقت رفتاری رو از اونها شاهد نبودیم. از طرفی به حال جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به شرایطی که وجود داره و اینکه به حال پذیرنده استمرار روند گذشته نباشه، همونطور که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تاکید کردن، فعالیت‌های غنی‌سازی ایران و سیاست‌های هسته‌ای ایران همچنان به روند خودش ادامه خواهد داد و تعلیقی در عملکرد ایران نخواهد بود. از طرف دیگر حال اگر کشورهای غربی بخواهند روند مذاکره را صرفاً برای خرید زمان ازش استفاده بکنند، جمهوری اسلامی ایران احتمال زیاد راهکارش خروج و قطع مذاکرات کنونی خواهد بودش و جمهوری اسلامی ایران تاکید داره که پذیرنده این گونه رفتارها نیست، با توجه اینکه به هر حال روند تحولات جهانی هم نشون میده که سیاست تحریم های غربی ها عملا با شکست مواجه شده و میشه گفتش که عملکرد کشورهای غربی برای استمرار تحریم ها با ناکامی های شدیدی همراه خواهد بودش. با توجه به این شرایط ما به نظر من این هست که به هر حال روند مذاکرات اکنون بر اساس رفتارهای کشورهای غربی خواهد بودش. اگر اونها تغییر رفتاری داشته باشن، جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس میزان تغییر رفتارهای اونها عمل خواهد کرد. در غیر این صورت جمهوری اسلامی ایران در کنار استمرار فعالیت‌های هسته‌ای خودش لغو نشست‌های رها بی‌نتیجه رو در پیش خواهد گرفت.
خب شنوندگان عزیز و گرانقدر، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
خب سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در بخش خبر. برنامه‌های رادیو دری را پی می‌گیریم با برنامه گزارش ویژه.
نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود به شما شنونده های عزیز. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به آخرین رویدادها پیرامون نشست ترکیه. دیروز همایش صدای مردم کابل در مورد صلح برگزار شد در ورزشگاه غازی با حضور هزاران تن از شهروندان این ولایت. شرکت کنندگان این همایش نشست استانبول را فرصت خوبی برای تأمین صلح در افغانستان دانستند. در این همایش یک قطعنامه 11 ماده‌ای هم صادر شد. در بخشی از این قطعنامه آمده که مردم کابل مانند سایر شهروندان کشور پس از تجربه پیامدهای تلخ و ناگوار حاکمیت‌های گذشته دیگر حاضر نیستند به عقب برگشت کنند. در ماده 8 این قطعنامه با خروج نیروهای خارجی از افغانستان اشاره شده و البته تأکید گردیده که نباید افغانستان بار دیگر پس از خروج نیروهای خارجی با جنگهای داخلی مواجه شود. همچنین محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده تمامی آمادگی ها برای اشتراک در نشست ترکیه گرفته شده. البته آقای غنی هشدار داده اکنون زمان آن نیست که کسی برای افغانستان طرحی بنویسد. آقای غنی تأکید کرده نه از مقامش کنار می رود و نه هم به یک معاهده ننگین تن می دهد. همچنین محمد اشرف خانی رئیس جمهور طرح صلح خود را در یک برنامه زنده تلویزیونی با مردم افغانستان شریک ساخت. طبق این طرح انتخابات زودهنگام، تشکیل حکومت صلح برای سرپرستی دولت و آتش بس پیش بینی شده است. از سوی دیگر امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور میگوید صلح با طالبان باید با ضمانت‌های منطقوی و بین المللی تحقق یابد تا در این روند معامله‌ای برای تسلط طالبان صورت نگیرد. اما در رابطه با نشست ترکیه از محترم رحمت الله نهضتیار آگاه مسائل سیاسی پرسیدیم که چه نظری دارد در رابطه با طرح صلحی که آقای غنی ارائه کرده.
آمریکایی ها بازی های دوگانه را انداختن و از یک طرف طالب را میخوان به میز مذاکره بکشونن و از طرف دیگر دولت را طور دیگری برش بعضی موارد را پیشکش میکنن و من نمیفهمم که آمریکایی ها با این کار شکار میکنه و میدانیم که دولت افغانستان تحت فشار مستقیم آمریکایی ها قرار دارن و سرانجام آقای غنی هم در این حاضر برای حرف هم نیست که بتانه قدرت خود را قربانی صلح بکنن و سرانجام اینا را قدرت بسیار بر از اینا شکل دیگری را برای خود گرفتن و او اساسی به نظر ما که این طرح به جای نمیرسه و سرانجام این کار به نتیجه نمیرسه و این طالب ها هم نخواهد پذیرفت. چرا طالب هم حرفای خاص خود را داره و مردم افغانستان قربانی امارت و جمهوریت است.
در طرح صلح رئیس جمهوری افغانستان تاکید شده که محمد اشرف خانی در انتخابات شرکت نخواهد کرد، اما در غیر آن به هیچ قدرتی اجازه نمی‌دهد با تشکیل حکومت موقت یک بار دیگر سبب فروپاشی نظام به ویژن نهادهای امنیتی شود. حال پرسش افکار عمومی در افغانستان این است که نشست ترکیه تا چه حد می‌تواند که تأثیرگذار باشد برای روند صلح افغانستان. برخی امیدوار هستند که با حضور کشورهای مختلف و همچنین جناح‌های گوناگون سیاسی در افغانستان این نشست بتواند روند صلح در افغانستان را سرعت ببخشد. با این حال برخی دیگر اما و اگرهای مطرح می‌کنند. مصوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان:
اجلاس ترکیه اگر می‌خواهد که در واقع به بن دوم تبدیل شود ناچاراً باید 4 ضلع کامل داشته باشد تا این تاثیرگذاری بر شرایط افغانستان محقق شود. یک ضلع دولت افغانستان هست، ضلع دیگر طالبان هستند، ضلع بعد رهبران سیاسی خارج از حکومت افغانستان هستند و ضلع آخر هم کشورهای منطقه و کشورهای زیردخل در منطقه افغانستان هستند. مادامی که این 4 دسته در واقع در این اجلاس حضور پیدا نکنن، عملا ما نباید انتظار داشته باشیم که اجلاس ترکیه نتیجه داشته باشد. چیزی که فعلا مشاهده میشه اینه که طالبان و رهبران سیاسی خارج از حکومت آمادگی بسیار بزرگی را برای حضور در اجلاس استانبول گرفتن، اما از ناحیه کشورهای منطقه و کشورهای زیردخل در مسائل افغانستان جز آمریکا بقیه کشورها هنوز یک علاقه قابل توجهی را نسبت به اجلاس استانبول نشان ندادند. دولت افغانستان هم اصلا تا هنوز مسئله اجلاس استانبول جدی نگرفته. دولت افغانستان طرحی را در کنار 30 طرح دیگری که بقیه جریان های سیاسی به شورای عالی مصالحه ارائه کردن ارائه کرده که این طرح هم دارای یک جزئیات قابل اعتنایی نیست، در واقع یک طرح مبهم و کلی است که یک راهکار عملیاتی را برای خروج از بحران ارائه نکرده، یک طرح عمومی و کلی است.
اما نشست ترکیه در چه صورتی میتواند قضایای افغانستان را حل و فصل کند و آنچه مردم افغانستان انتظار دارند را تأمین کند؟ رحمت الله نهضتیار آگاه مسائل افغانستان:
شما میدانین که در قضیه افغانستان یا پای قدرت‌های منطقه‌ای و بحث حضور جامعه جهانی و اینا دریج دخیل هستند و بدون اینها صلح در افغانستان تحقق پیدا نمی کنه تا ای که همه به یک توافق برسند و او یگانه راهکارش ایست که پای سازمان ملل در قضیه افغانستان کشانده شود و به جای نیروهای آمریکایی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل جایگزین از یا شود تا ما بتانیم واقعا یک صلح افغانی را در یکی از ولایات افغانستان ما به وجود بریم.
اکثر آگاهان سیاسی معتقدند که قضایای افغانستان هم جنبه داخلی دارد و هم بیرونی. این آگاهان تاکید دارند که باید نقش کشورهای منطقه و داخل در افغانستان را به صورت جدی مورد بررسی قرار داد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان هم تأکید کرده صلح با طالبان باید با ضمانت‌های منطقه‌ای و بین المللی تحقق یابد. در مورد نقش کشورهای منطقه در قضایای افغانستان، نظر محترم غلام قادر سکندری استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی را پرسیدیم.
ما فکر میکنم که در موضوع کشورهای منطقه افغانستان با همه یکسان برخورد خواهد کرد. چرا موضوع منطقه بر افغانستان بسیار مهم است. رضایت و تعامل و حمایت و تعهد کشورهای منطقه برای نظام آینده بسیار سرنوشت‌ساز. برای که 20 سال ما دیدیم که اگر کشورهای منطقه همکاری نکنند ما افغانستان امن نخواهد بود و با یک صلح دائمی و پایدار نخواهد رسید. به اون خاطر یک جانبه طرح روسیه یا پاکستان یا هر کشور دیگه که مورد تایید مردم و دولت افغانستان نخواهد بود مگر اینکه روی موضوع اجماع شود و اجماع در این حوزه نظر خود بگویم که چطور طرح میپذیریم. ما دو مرحله داریم در آینده های دمیرو که در مذاکرات مطرح خواهد شد. یکی ما دوره گذار داریم که ایران میشه انتقالی گفت، حکومت صلح گفت، حکومت انتخابات ضد هنگام گفت، هر نام برش ماند. یک مرحله کوتاه خواهد بود در حد یک سال یا ده ماه، اما اصل موضوع در بعد از این است که ما نظام اصلی آینده افغانستان را تعریف بکنیم. برای کار دولت افغانستان و سیاسیون افغانستان برگزار یک کمیسیونی دارند که در کمیسیون شدیدن کار میکنند و یک طرح مشترکی که بتوانند در دوحه در استانبول را ارائه بکنند و نظریات همه سیاسیون و دولت را مشترک در حال شکل گیری است. قطعا با این اوصاف اگر مشترکن با یک طرح و یک صدا انشاءالله وارد مذاکره شویم. طالبا هم چاره ای ندارند جز اینکه کوتاه بیایند به قضایا. دو گزینه اونجا باقی خواهد ماند، یک صلح با مردم و دولت افغانستان یا جنگ با دولت و مردم افغانستان، که این دو گزینه روی میز خواهد بود. اگر زیاده خواهی های طالبا و یا به نوع فشارهای بین المللی وا داشت که مردم و دولت افغانستان طالبا را بپذیرد، در اون صورت ما فکر میکنم که بازی پذیرش واقعی نخواهد بود، صرفا یک تایید ظاهری خواهد بود و دوباره جنگ در افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد. اگر بگذارند که خود افغان ها تصمیم بگیرند و خود افغان ها در قضایای افغانستان نظر بکن و بر اساس شرایط بندی های خودشان نظام دیگری یا همین نظام تداومش با تغییرات اندک به پیش ببرند، من باورم است که نتیجه خوبتر خواهد بود.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حساب بانگ درای
بارت پیامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
شنوندگان ارجمند، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های بخش صبحگاهی و بخش نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. و نیز ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باشید. دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دخالت بی پایان آماده پخش است که با هم می‌شنویم.
دخالت بی پایان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. دوستان و شنوندگان عزیز، سلام و درود بر شما. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. از اینکه این هفته هم با برنامه دخالت بی پایان همراه ما هستید بسیار سپاسگزاریم. موضوعی که در برنامه امروز درباره آن صحبت می‌کنیم، تداوم تنش‌های چین و آمریکا و ستیزه‌جویی روزافزون آمریکا در قبال چین است. با ما همراه باشید. با وجود برخی پیشبینی‌ها درباره کاهش تنش‌های چین با کشورهای غربی، به خصوص آمریکا، با کنار رفتن دونالد ترامپ
اما روی کار آمدن جو بایدن هم نتوانسته از شدت این تنش‌ها بکاهد. اعتراض به ادامه سیاست ماجراجویانه آمریکا در دریای چین جنوبی، انتشار گزارش سالیانه نقض حقوق بشر در آمریکا، تأکید بر لزوم توقف تحریم‌ها علیه ایران و اقدام عملی برای بازگشت به برجام از سوی مقامات چین در روزهای اخیر از جمله مواردی است که در روزهای اخیر نشانه‌هایی از استمرار تنش در روابط پکن با واشنگتن و برخی کشورهای غربی را آشکار کرده است. کوی تیانکای سفیر چین در آمریکا اعلام کرده که واشنگتن برای ایجاد رابطه‌ای منطقی با پکن ابتدا باید به اصول مطرح شده در منشور سازمان ملل متحد در خصوص روابط بین کشورها پایبند شود. کوی تیانکای در واکنش به اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که گفته کشورش به دنبال رویارویی با چین نیست اما دو طرف رقابت بسیار سخت خواهند داشت افزود: ما هیچ مشکلی با رقابت آزاد و عادلانه نداریم، اما مشکل اینجاست که اگر با آنچه در چند سال گذشته بین چین و آمریکا و شاید بهتر گفته شود بین آمریکا و بقیه دنیا رخ داده نگاهی انداخته شود، به این پرسش می‌رسیم که چطور می‌توان رقابتی سالم داشت. سخنان بایدن نشان می‌دهد که وی دست کم در کوتاه مدت قصد ندارد رویه تهاجمی که آمریکا در دوره ترامپ در قبال چین در پیش گرفته بود را تغییر دهد. موضع رئیس جمهوری آمریکا در رد رویارویی با چین اما تایید ادامه رقابت بسیار سخت بین دو کشور امیدها درباره هر گونه تجدید نظر در مناسبات خصمانه واشنگتن با پکن در دوره بایدن را به یأس تبدیل کرده است. تأکید چین بر رویکرد مستقل خود در عرصه بین المللی از جمله عدم تبعیت از تحریم‌های آمریکا ضد ایران و به خصوص امضای توافقنامه همکاری راهبردی 25 ساله بین پکن و تهران که در سفر اخیر وزیر خارجه چین به تهران انجام شد می‌تواند شکاف در روابط آمریکا و چین را بیش از گذشته افزایش دهد. آمریکا که در چند دهه گذشته به بهانه‌های مختلف ایران را مورد تحریم‌های شدید ظالمانه قرار داده است، اقدام چین برای امضای توافقنامه راهبردی با تهران را عامل دیگری در فروپاشی ساختار این تحریم‌ها و شکست سیاست‌های خود در این زمینه می‌داند. البته باید توجه داشت که از زمان خروج آمریکا در برجام و تشدید تحریم‌های این کشور ضد ایران، اتخاذ سیاست مقاومت فعال در قبال این تحریم‌ها که به بی‌اثر شدن سیاست‌های خرابکارانه کاخ سفید علیه تهران منجر شد، عملاً مقامات واشنگتن را به شکست سیاست تحریم ضد ایران وادار کرد. بر همین اساس است که پیش بینی می شود ارتقای مناسبات چین و ایران به سطح راهبردی می تواند موجب افزایش خشم آمریکا از پکن شود که در سخت‌تر شدن رقابت آنان که جو بایدن به آن اشاره کرده است تأثیر قابل توجهی داشته باشد. این نگرانی برای کاخ سفید وجود دارد که چین به همراه ایران و برخی کشورها از جمله روسیه ائتلاف جدیدی در منطقه را پایه‌ریزی کند که با پیوستن بازیگران دیگری به این ائتلاف و بلوک قدرتمند در جهت تضعیف هژمونی آمریکا و شکست برنامه‌های سلطه‌جویانه این کشور در منطقه تبدیل شود. به نظر می‌رسد سیاست‌های تهاجمی یک جانبه گرایانه و زورمندانه کاخ سفید در مواجهه با دیگر کشورها، اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی سبب شده تا برخلاف تصور آمریکا این راه برد به جای افزایش قدرت با افول بیش از پیش هژمونی این کشور منجر شود. دخالت بی پایان، تحلیل بر دخالت‌های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز. شما دوستان عزیز شنونده برنامه دخالت بی پایان هستید. از رادیو دری در برنامه این هفته درباره تداوم تنش‌های چین با آمریکا و ستیزه‌جویی روزافزون آمریکا در قبال چین صحبت می‌کنیم. همچنان با ما همراه باشید. در راستای روی کرده ستیز جویانه آمریکا در قبال چین، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در اظهارات عنوان داشت که روابط این کشور با چین